أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في الملكية المعنوية أو الملكية المعنوية ميزة مالية وقلائية. أو سلطة معنوية قيمة ناشئة من خصائص أو خصوصية ابتكارية أو عملية أو فنية أو اعتبار ووجاهة تجارية. و غير ذلك من المزايا والامتيازات المعنوية مما يكون يعطي القيمة والمالية لهذه المزية ويبذل الأغلاء بإزائها المال من أجل ذلك. في الملكية المعنوية أو المزايا المعنوية ربما توجب إيجاد جهة مالية، قيمة مالية، بحيث يبذل العقلاء بإزائها المال. وعليه فيمكن إدخالها في التجارات وشمول وجوب الوفاء بالعقود لمثل هذه التجارات. من هنا ينبغي في المقام تعريف الحق والملك وما بينهما من الفروق. بينا خمسة أو أكثر فروقا بين الحق والملك، وأيضا الحقوق على أقسام، حقوق حكمية وحقوق مالية. الحق الحكمي كحقوق إخوان المؤمنين، حقوق الوالدين وأمثال ذلك، لا يبذل بإزاحة المال، ولكن هناك حقوق أخرى يبذل بإزاحة المال كحق الخيار، حق التعليف، حق الاختراع، الحق سائر من الحقوق الذي يبذلون يبذل بإزائه المال، يبذل الغلاء بإزائه المال. بعض الفقهاء كالإمام وسيد الخوئي قال بعدم جواز معاملة هذه الحقوق، وأن بيع هذه الحقوق وشراءها باطل، ولكن فيه كلام. فلو قلنا بأن هذه الحقوق لها مالیت اغلائیه لا محاله تدخل فی اطلاقات و عمومات البی و تجارت انترابین و افول القود و نحو ذلك و لابد که من الندر و الفحص و تحقیق. خب عرض بکنم خدمت شما که یک تعریفی از مالیت اجمالا آوردیم و این حاصل مطلب هست و اون این است که مالکیت معنوی یک امتیاز میزه، امتیاز و یک خصوصیتی است که به اعیان تعلق نمیگیره و یک خصوصیت معنوی هست. مثل فرض کنید کسی چیز رو اختراع میکنه، علاوه بر این که اون مخترع عینش یک مالیتی دارد میدن، طبعا برای این شخص هم یک حقی هست و اون این است که او این اختراع رو کرده، این اختراع حق اوست، خود نفس این اختراع یک امتیاز مالی داره به لحاظ اینکه این اختراع کرده این شخص، اغلا پول میدن در مقابلش، میگن این مقدار مبلغ میدیم در مقابل اون حق اختراعی که شما نسبت به این مکتشف، این مخترع دارید و ازش میخرن این حق رو، این امتیاز رو. و یا بفرمایید فرض بکنید که یک مؤسسه تجاری، فرض کنید که به خاطر اعتبار تجاری که دارد، فرض کنید که یک همین اعتبار تجاری موجب یک مالیتی میشد که اغلا به خاطر اغلاز معاملی حاضرن که در مقابل این اعتبار تجاری یک مبلغی بپردازن و امثال این گونه موارد هست. تعلیف مثلا اینطوری، یا بعضی از اینا مقداری خفا داره، بعضی از اینا خیلی روشنه که میپردازن در مقابل این مال. و در حقیقت ما میخوام بگیم که این حقوق یک حقوقی هستن که مثل حقوق حکمی نیستن. حالا میایم در تعریف حقوق حکمی و حقوق مالی، مثل حقوق اخوان مؤمنین و حق والدین و امثال ذالک، این از این قبیل نیست. اینا یه حقوقی هستن که مالیت دارن، ارزش مالی دارن، اغلای عالم در مقابل اینها مال میپردازن. هر حقی که در هر زمانی و هر دوره‌ای اغلای عالم به ازای اون حق مال بپردازن، پول بدن، بخرن، برایش مالیت قائل هستن. یعنی این پول دادن به ازای این حقوق خودش کاشفیت دارد. کاشفیت از چی دارد آقا؟ از اینکه این حقوق مالیه. اگر از شما سوال بکنید که از کجا میگید این حقوق مالیه، حق اختراع، امتیاز تجاری مثلا، و یا سایر مثل حق تعلیف امثال ذالک، حالا ممکن در بعضی از این مصادیقش خدشه بشه، ولی فی الجمله در بعضی از اینا مثل همون حق اختراع و حق تجاری و بعضی از این گونه حقوق، اینا اموری هست که بالوجدان هست. اغلا در مقابل اون پول میدن، روش حساب مالی باز میکنن، نتیجه این میشد که کش میکند این پول دادن به ازای این، به این که این یک جهت مالی دارن. این ولی آیا کسی برای مثلا حق اخوان مؤمنین برای این حقوق پول میده؟ چه معنا داره که آقای حق برادری، حق اخوان مؤمنین که داریم، بیاید اینو بخریم بفروشیم پول بدیم در مقابل؟ نه، اصلا چنین چیزی نیست. و چنین فایده ای ندارد، اون آثار مالیت برش بار نیست. توجه فرمودید این، لذا پول نمیدن. خب وقتی که این شد، ما میتونیم بگیم که میزتون مالیه، یعنی یک امتیاز. چی آقا؟ مالی. به قول ما تعبیر فارسی مزیتون مالیه، یه مزیت مالی هست، امتیاز مالی هست، یه حق معنوی مالی هست. و لذا اینا آثار سمعی و بصری و از انواع این ویدیوها و چیزهای مختلفی که در فضای مجازی اختراع میشد و خیلی بابت اون بالاخره حاضرن پول بپردازن تا این رو، این تر رو، این به اصطلاح اختراع رو، توجه فرمودی، اینا رو پول بدن بخرن. بله دیگه، یعنی مثلا فرض کنید یک دستگاهی رو الان امروز کسی اختراع بکند، خود این اختراع که فعل اوست، فعل فکری اوست، فرق نداره چه نوشتاری باشه، چه بفرمایید که دستگاه های صنعتی باشه، چه نه 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 نه، این خود این شی یک مادیتی داره، ولی برای کسی که این رو اختراع کرده اولین بار که بخوان ازش بگیرند و بخرند و بعد برند در تکثیر و تولید، در چرخ تولید بندازن، خود اون بقلا میفهمن که این شخص این اختراع کرده، یک حق اختراعی برایش چی آقا ثابت میبینن. ولذا اون اولینشو شاید به ده ها برابر قیمت اون رو که بعدن تولید میشه چی آقا بخرن، یعنی اون اضافه پول رو از باب این که این حق اختراع دارد بهش بدن. بله همینطوره، این وقتی که اختراع کرد طبعا کیفیت ساختن رو، کیفیت تولید رو، التفات فرمودید کیفیت بهره برداری رو، همه رو خب در یک بروشوری در کنار این میذارد که این علم منو، این اختراع منو التفات کردین. طبعا اونا بخوان این رو تکثیر بکنن با استفاده از علم او، همین که این رو به اینا تعلق پیدا بکنه، این اختراع، این مخترع، خصوص این که این شخص اول این اختراع کرده، بابت این پول میدن. پول غیر از اون پولیست که بعدن در چرخ تولید افتاده خودش قیمت داره، این اول یعنی چندین برابر اون رو میدن. این چندین برابر بودن این برای چیه؟ برای اینکه این اختراع کرده، دانش دست اوه، او در اختیار اینا گذاشته. پس این تعریف هم همین جور، و نوشتاری باشه حالا یا صنعتی باشه یا در فضای مجازی باشه، ممکنه یک برنامه‌ای رو، مثلا این برنامه کامپیوتری، اولین بار کسی که اومده اختراع کرده، فرض کنید که حتی تبدیل، خود تبدیل، تبدیل یک برنامه انگلیسی به برنامه نوشتاری فارسی که هر فارسی زبانی بتونه این رو چیکار بکنه آقا، استفاده بکنه. اولین بار کسی که این رو ایجاد کرده، این تبدیل رو، بهره‌وری، قابلیت بهره‌وری فارسی عربی اینجوری، اون از اول که در اومده اصلا فارسی نبوده، عربی نبوده، یه استفاده برای همون زبان مختلع داشته، بعدن یه نفر بیاد این رو به گونه‌ای تبدیل بکند که همه قابل بهره‌برداری باشد. یعنی میخوام بگم اینا همه اینا رو شامل میشه، فرقی نداره که اصل اون تر و برنامه در فضای مجازی باشه. توجه فرمودید این. خب این هست که اینا میخوام بگیم که قابلیت مالیت دارد و ما الان ثمره زیادی دارد، ثمره زیاد نقل و انتقال مالیه، غصبه، که اگر چنانچه کسی اون رو بدون اجازه اون شخص بیاد از تر از منزلش بدوزد و فلان بکند، اون ممکنه مثلا علم خودش در یک بفرمایید یه فلشی در یک صدایش رو، تصویرش رو، آموزشش رو در یه چیزی گذاشته باشه، بیاد در صندوقش بگیره همه اینا رو، بعد حق او گرفته میشه دیگه، غصب میشه، یعنی او محروم میشه با همون نوشته ها و با همون چیزایی که پر کرده، سی دی هایی که پر کرده از
کیفیت خود دانش و تعلیمش و همه چیش و تمام اینا رو بیاد بگیره و ببره و دیگه کاری نداشته باشه. خب این رو عقلای آنم قصد میدونن اگر اون حق مالیش از بین بره. خب این میشه که از این جهات هست. خب اگه این باشه دیگه اطلاقات اهل دلال به شامل میشه. به چیه؟ مبادلت مالن به مالن، مال به مال. اینجا گفتن مال فقط اعیان نیست، کل مال له مالیتون مالون، تمام حقوق های مالی از قبیل چی هستن آقا؟ ملحق به مالن، منحصر در اعیان نیست. و یا تجارتن ترازن، خب تجارت چیه؟ همین بی هست و اجاره هست و کذا و انواع معاملات هست که به خصوص اعیان تعلق نمیگیره، به منفعت تعلق میگیره، به اونچرا که دارای جهت مالی باشد از حقوق، همه اینا تعلق میگیره. بله. خب این یا کپی کردن مثلا از روی اون بدون اطلاع اون صاحبش، خب یعنی دزدیدن میشه، سرقت میشد، این طرح رو به یک نحوی گرفتن بدون اینکه از اون صاحب اون مخترش اجازه بگیرن مثلا. بله، ملاک فقط یک کلمه هست. اون یک چیز چی هست آقا؟ این است که این حق اختراع، توجه فرمودی، یا چیزهای دیگه شبیه اختراع، فرق نداره که ملحق به اختراع بشه، اینا مالیت داشته باشه در نظر عقلای عالم. تمام آثار چی میشه آقا؟ وار میشه. تمام اطلاقات این رو چی آقا؟ شامل میشه، حتی غصب هم شامل میشه. یک روایتی هست که در سیه جمیل، انکان شیو قائمن به عینهی، حضرت فرمود از امام صادق علیه السلام رد علی صاحبی. خب اگه شیری که غصب کرده خودش باشه، این عین رو رد میکنه. و این لم یکن قائمن زمن به قدر ما اتلف من مال رجل. حالا ما اینجا گفتیم که در اینجا اگر شیئی باشد که مالیت داشته باشد اما از اعیان نباشه، این ملاک به قدر ما اتلف و مال رجل چی آقا؟ شاملش میشه. بالاخره اعیان نیست اما عقلای عالم با این حق معامله چی میکنن آقا؟ مال میکنن. توجه فرمودی، حقوق مالیه، عقلا با این حقوق مال میکنن. چطور مال میکنن؟ همین کاشفیتی که عرض کردیم در ابتدای بحث، چون در مقابل پول میدن. وقتی در مقابل پول دادن یعنی اعتبار کردن مالیت برای این شی. اعتبار فرمودید واسه خود این پول دادن به ازای اون، این کاشف از چیه؟ اینه که اعتبره العقلاء مالا. چرا؟ خاطر همین یبذلون به ازای المال، مال رو به ازای چی میپردازن آقا؟ مال میپردازن. اون چیزی که مالیت نداشته باشه، عقلاء حاضر نیستن در پول بدن واسه اون، مثلا به عنوان مال در مبادلات، در بیع، در شراء، در اجاره و غیر ذلک. هر چی که عقلاء در مقابل اون مال بدن، خب اون میشه داره مالیت، مال داره. بله. عرض کنم که برای همین خب بین فقها اختلاف شده. بعضی گفتن نه، اینا مال نیست، اینا یک اموری است که بالاخره یک ارزشی دارد، اما این ارزش ارزشی نیست که این رو مال بکنه. مثلا فرض کنید، حالا من مثال میزنم، خیلی تقریب خوبیه برای دفاع از این دست از فقها، بیان خوبی هست، جالب هست. مثلا کسی رئیس جاییست، اداره است، یه منصبی دارد. خب حالا این حاضر است که بیاد برای اینکه این آقای رئیس، این آقای مسئول یک نوشته بنویسه که فلان کارش راه بیفته، واسهش این هم پول بده. آیا میشه گفت که اون مالیت داره؟ مثلا این به کار نفر راه انداختن، این یک فعلیست که در نظر عقلای عالم مالیت داره، مال حساب میشه این؟ مثلا آیا هر احسان و هر کار را اندازی و هر خیری که کسی، منفعتی که کسی به یک نحوی کسی برسونه، با یک امضایی، با یک اشارهی، با یک کلامی، با یک تلفنی، امثال ذالک. آیا میشه گفت اینا مال حساب میشه؟ با اینکه در مقابلش پولم چی آقا؟ اوغلا میدن، حاضرن که کارشون را بیفته. آیا اینا مال میشه؟ آیا این یه نقضیست؟ و لذا مرحوم امام دارد که و ما تعارف من ثبت صنعت مخترعها و من غیرهی عن التقلید و تکثیر لا اثر له شرعا و لا یجوز من اون غیر ان تقلیدها و تجاربها و لیس لأحد سلب و سلطنت غیرهی ان اموالهی و نفسه او اموال نفسه باید باشه. خلاصه این درستی که اختراع کرده، ولی که وقتی که این صنعت رو ایجاد کرده، حالا دیگران بخوان این رو تکثیرش بکنن، بگیم که این حق الاختراع محفوظه، یعنی دیگران حق تکثیر ندارن و جایز نیست، باید در مقابل این برای این تکثیرشون یک پولی به این شخص بدن، کنه مالی بپردازن به این شخصی که این اختراع کرده. نه، این چنین حق اختراعی ثابت نیست. حالا ایشون در اینجا تطبیق کرده این رو بر اینکه دیگران تقلید از او نمیتونن بکنن. تقلید از او چجوری مثلا میشه بکنن آقا؟ تقلیدی از او بکنن یعنی به این معنا که فرضاً او خودش این رو ساخته، حالا دیگران به یک نحوی علمش رو پیدا کردن، مثلا یعنی کتاب نوشته و این کتاب رو دیگران بخوان بگیرن چاپ بکنن بدون اجازه این، مثلا تقلید که کپی دیگه، تقلید همونه دیگه، فرق نداره که این نوع تقلید دیگه. مثلا خب غرض این است که این تقلید، اما اولین بار اگر چنانچه بخواد کسی از او بگیره و بدون اطلاع او، بدون اجازه او ازش بگیره و سرب بکنه، یعنی تصرف بکنه، در اختیار خودش بذاره، این یک نوعی اونا میگن لا یجوز، یعنی غصب دیگه، غصب حساب میشه. خب اگر اون مالیت،
ولی با در کپی کردنش اجازه نده.
نه بله،
اجزایشو باز کنه به اون دانش،
بله دیگه، آره اونو تکثیر بکنه. پس در واقع میگن اینا غصبه. یعنی چطور غصبه؟ یعنی اون حقی که این داشته، حق اختراع رو چیکار کرده آقا؟ قصد کرده. مثلا به چه عنوان میخوام بگن که جایز نیست؟ باید اونایی که میگن جایز نیست باید بگن که آقا این حق مالی است، تصرف در مال غیره، تصرف در حق مالی غیره، این جایز چی آقا؟ نیست. توجیه غیر از این ندارد که، زارش همینه دیگه. حالا اون مال رو به قول معروف اول خریدند و بعد این رو بازسازی کردند و دارن تقلید میکنن، خود این تقلید رو کسی میگه جایز نیست، به چه عنوان میگه آقا؟ مالش که خریده این رو. پس چه چیزی میشه غصب میشه؟ همون حق مالی که دارد، حق اختراعی که دارد، اون چی میشه آقا؟ غصب میشه. و الی غیر از عنوان غصب آیا هیچ وجه دیگری برای حرمت این هست؟ نیست دیگه، معلومه. شما اومدی حق غیر رو گرفتی بدون اذن او، این ازش گرفتی، اینجور دارن. معلومه امام میگه نه، این چه حقیه؟ مالی اختراع کرده، حالا فروخته، این آقا میخواد اینو تکثیر بکنه، این اشکالی نداره. این بیان ایشونه و همون تقریری که من عرض کرده بودم که هر چیزی که در مقابلش مال بدن، دلیل بر این نیست که اون مال حساب میشد. با همون مثالی که زدم رو توجه داشته باشید، اون خیلی درست میکنه کار رو که نقض میکنه این کبرا رو. کل ما یبذل به ازاه العقلاء المال هل هو مالون؟ نه الان انزل شهری رو من نمیگم، اصلا هیچی اون رشوه است و فلان فلان اینا رو بدونید کنار. الان ما فقط از نظر عرف عقلا داریم میگیم، من حیث عقلا الان اگر کسی خدمتی بکنه، مثلا یه کاری همین منوالی که کار را اندازی تجربه فرمودید، فرد نه اینکه مالش هم بکنه برای اونجا، خود این هم کردن یک فعلی است که مالیت داره، این کار نه، فرض که با یک امضایی، با یک سفارشی، با یک تلفنی، با یک چیزی، آیا اغلا اون حق او رو از قبیل حق مالی میدونن که یعنی مال اعتبار میکنن؟
اگر شرط نه رشوه نبود که اغلا آدم در برابر رشوه همچون پول میدادن، رشوه پس کاشف از این است اغلا آدم.
نه این قابل این من به هیچ وجه این رو در اعتراض اغلا نمیبینم که تمام آنات و کمک هایی که دیگران به دیگران میکنن از کمک های غیر فعل، یعنی نه اینکه حمل بکنه مال دیگران رو که مثلا باب اجاره و اینا باشد، نه اصلا کمک های معنوی که میکنن، بالاخره کار دیگران را میندازن، یک خیراتی میکنن، نه خیر مالی ها، همین که مثال دادم از این قبیل، اینا رو اغلا باشه معامل مال بکنن، این چنین چیزی در ارتکاز نیست. تموم شد دیگه، یعنی نه به خاطر این است که اون رو مال اعتبار کردن دارن میدن، از باب این که یک احسانی کرده میخوان در مقابلش یک احسانی بکنن، تشکری بکنن، توجه فرمودید، از این باب هست، خیلی از این پول دادن ها از این بابه، از باب تشکر، از باب این که احسان در مقابل احسان هست، از این بابه، نه اینکه چون اون مالیست و این در مقابل اون مال میده، مبادله مال به مال بشن، بخوان بخرن ازش، این حرفا نیست. ای بابا نه، اون بعضی از افعال خودش مالیت داره، این ساختمان ساختن و کار کردن در منزل و حالا این دلالی که مغازه باز کرده و برای دلالی خاصیه، من میخوام بگم تمام کمک هایی که اغلای عالم هم دیگر رو میکنن از باب رحم و از باب مروت و از باب حقوق انسانی و کذا و کذا، نه مالی ها، از این که مشکلات رو برطرف بکنن، آیا اینا رو اغلا باش معامله مال میکنن ولی حاضرن در مقابل پولی بدن از باب تشکر، یعنی هرچی را که در مقابلش پول داده میشن ما بگیم اغلای عالمی رو مال اعتبار میکنه، اینو مشکله نمیشه. فلذا اینا میگن که این حق الاخترام معلوم نیست که این مال باشه، مالیت داشته باشد که صدق قصد بکنه، صرف این که حالا حاضرن در مقابلش پولی بدن، این فرماش اینا اینه دیگه، باید اینجا توجیه کرد، مثل امام که میگد که اینا جایزه، میتونن کپی بکنن، میتونن تقلید بکنن، هیچ پولی هم لازم نیست در مقابلش بپردازن و هیچ اشکال شرعی هم ندارد و قصد هم نیست و تصرف در مال غیر هم چی آقا؟ یا حق مالی غیر نیست. بله مرحوم آقای خویی هم یه چیزی دارد در بنیت السائل، اینه ایشون ولی یه بیان دیگری هم باز از امام آوردیم، این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، چی میفرماد؟ ما تعارف من حصر تجاره، یعنی همین نمیدونم برندای تجاری میگید، این رو اسمش برند میگید، میگن امروزی ها بله برند، یعنی اون مثل امتیاز تجاری، امتیاز تجاری، ما تعارف من حصر تجاره فی شیء او اشیاء رسه به مؤسسه او تجار و نحوها لا اثر له شرعا، یعنی اینا هیچ گونه مالیت ندارد، هیچ گونه زمان آور نیست و احکام مال و ماله المالیه برش مترتب نمیشد که غصب باشد و شرعا جایز نباشد بدون اجازه اون صاحبش تصرف بکنن، این آثار رو نداره. ولا یجوز منع الغیر عن التجاره و صنعه المحللتین که جانب شرع گفته که بله آیه شریفه دارد، این رو نمیشه منع کرد. و حصر حمافی اشخاص که بگیم که فقط یک عده‌ای که همون کسانی که صاحب امتیاز اولی هستن اونا فقط میتونن، نه دیگران هم میتونن، خب این بیان فرمایش ایشونه و ریشه کلام ایشون برمیگرده به این که اصلا این اثر شرعی نداره، یعنی اثر شرعی وضعی، یعنی زمان نمیارد این که غصب بشد و تصرف در مال غیر بشد و جایز نباشد، این چیزها رو چی آقا نداره، چرا؟ چون اصلا مال غیر نمیدونن، اصلا مال نمیدونن، این ریشش با این برگرده. و اگر بخون مال مالیت قائل باشن، خب این دیگه قطعا جایز نیست. و غیر از عنوان مال و مالیت اینجا هیچ چیز دیگری موجب عدم جواز چی آقا نیست. بله، مروای خوی عبارتش اینه، ایشون دارد که حقوق و تب محفوظتون، سوال میکنه سائل، حقوق و تب محفوظتون للمؤلف او الناشر. اینم یک حق و تعلیف دیگه، حق و تعلیف یک نوع اختیار دیگه، اختراع یعنی یک کتاب شخصی نوشته، خب این یا یک دستگاه یک چاپخانه اومده این رو تا اولین بار چاپ کرده، حالا این رو بیاره فوتو بکنن، افسد بکنن، فلان بکنن، مثل این رو، این از روی این او عدم وجوده ها، حقوق الطبع محفوظتون للمؤلف او الناشر او عدم وجوده ها، یعنی چه این حقوق وجود چی آقا نداره. فعجابه به قولی که چی، نعم یجوز ذالک، بعد میشه این حقوق رو بگیم که طرف میتونه که بفروشه، یجوز ذالک یعنی جایز هست، میتونه اینها رو بفروشه. این چین عبارتی از ایشون هم هست که یعنی تقریبا مثل همونه دیگه، مثل بیان امام. عرض کنم که یک مهم، پس ما باید بین حق و حق و ملک و حق حکمی، حق مالی، اینا رو باید یک مقداری ما توش بریم تعریف بکنیم، بشکافیم، ببینیم که آیا این مخترعات، این حق الاختراع، اینا از کدوم سنخه واقعا از قبیل حقوقی هستن که مالیت ندارن، یا از قبیل حقوقی هستن که مالیت چی آقا دارن. مرحوم حکیم حق رو اینجور تعریف میکند، و کیفکان فالحق و اصطلاحاً عینون او معنا متعلقن به غیره، یا عین یا از معنا. پس اینجا حقوق معنوی رو الان سریان داده به غیری، و قائمون فیه علا نحو لا یسنه اعتباره الا فی ظرف اعتبار ملکیته لمالکه. این اعتبار این حق رو نمیشه کرد مگر در جایی که اعتبار ملکیت برای اون بتونه بکنی. فیخرج منه الاعیان الخارجیت مملوکه، اعیان الخارجی مملوکه خارج میشه حق نیست. و کده ذمیات، اون که در ذمه انسان هست، من اعیان و معان، لعدم کونها قائمتا به من له ذمه، و انما هی فی ذمه، کما تخرج عنه منافع الاعیان لصحت اعتبارها من دون اعتبار مالک لها. یعنی اون منافعی که مال اعیان هست، اونها هم در واقع نمیشه اون حقه، چون اینا به شخص قائم نیست، به عین قائم هست، به این اشیا. بعد دارد که مما ذکرنا یظهر الفرق بین الحق و الحکم، فان الحکم لا یصح ان یضاف الى المحکوم علیه اضافه الملکیه، یعنی حکم نمیتونه مثلا حکم وجوب بگه مال فلانیه، حکم قانونه، این قابلیت اضافه ملکی چی آقا نداره. اینم روشن هست، کما یصح ان یضاف الحق الى المستحق، ولی حق چرا اضافه میشه؟ میگه حق فلانی میشه، ولی حکم چی آقا؟ حکم قانون کلیست، یه نمیتونیم که حکم متعلق به فلانی. بله حکم به نحوی تعلق میگیرد، اما این تعلق به تعلق اضافه مالی نیست. مثلا بر شما واجب هست، درسته، اما اینکه این میگی حق فلانی، آیا میتونی به همین لحاظی که جهت مالیت و اضافه ملکی و اضافه که میکنی در مورد حق، حق الغیر، میتونی بگی حکم، این حکم به اون منتصف بکنی، بگی آقا حکم فلانی، نه، این حق فلانی میگی، این در واقع اضافه ملکی دارد به او، یه اضافه تعلق چی دارد آقا؟ ملکی دارد، مال اوست، اضافه مالی دارد حق فلانی، اما وجود فلانی به این کیفیت به هیچ وجه این اطلاق صحیح چی آقا نیست. بر فلانی واجب است، غیر از این است که وجود فلانی که مثل حق فلانی میگید اینجا یک اضافه مالیه، در اونجا نیست. بله بله بله، باشه، همون حقوقی هم که معنوی هم باشن، مثلا شما بگید که حق جواب سلام، مثلا برادری که به سلام کرده توجه فرمودید، یا حق رسیدگی به برادر مؤمن، حق همسایگی، اینایی که میگید اینها هم در واقع یک نوعی از تعلق هست به شخص. این حکم وجوب یا استحباب رو بخوای به شخصی نسبت بدی به این کیفیت که تعلقی به او داشته باشد که به لحاظ این که برای او ثابت باشد این حق اولویت او، این حق حتی حکمی رو که به شخصی شما نسبت بدید مثل همین حقوق اخوان مؤمنین، به این کیفیت هم این حکم قابل اضافه به اون شخصی آقا نیست. میگه حق همسادگی، آقا همساده حق داره، برادر مؤمن گردنت حق داره، آیا این وجوب و استحباب احکام خمسه رو میتونی اینجور نسبت بدی به او، اضافه به او بکنی؟ هرگز. پس این اضافه‌ای که میشد حق به غیر، مطلق حق، اینجا مرادشی الان اهم از حق مالی و حق چی آقا؟ حکمی. این گونه اضافه در احکام چی آقا نیست؟ بله بله، اون حکم اصلا به عنوان قانون نیست. البته اینجا مقصودشون حکم احکام خمسه هست. حالا اگر شما مطلق احکام انشایی و اخباری و حکم قضایی و حکم حکومی و حکم فتوایی و حکم قضیه حقیقی کلیه که اون فتوایی هست به هر نحوی شما تعبیر بکنید، این قابل اضافه نیست. حق فلانی میگه حق همسایگی، حکم قاضی، حکم قاضی میگه یعنی چی؟ حکم حقشه؟ نه، یعنی حکم صادره از او. مثل اینکه فعل رو چطور نسبت میدی؟ اضافه فعل به فاعل، آیا اضافه حق به ذی حق از قبیل اضافه فعل به فاعله؟ اینطور آقا خیر، حق از او صادر نشده چیزی. اونجا میگه حکم حاکم نسبت میدی، اونجا صدور میشه، صادر میشه، حکم از او چی میشه آقا؟ صادر میشه. اما حق همسایه، حق اخوان، نمیگه چیز از او صادر شده باشه. پس به هیچ معنا صلاحیت ندارد، یعنی صحیح نیست. اون گونه ای که شما حق رو اضافه به غیر میکنی، حکم رو چی آقا؟ نمیتونی. مرحوم شیخ انصاری دارد که به سه قسم هست این حق. یکی اینکه قابلیت معاوضه ندارد و اون نمیتونه ثمن واقع بشه، مثل این حقوق اخوان و مؤمنین، حقوق والدین و امثال زاده. دوم اینکه ما لا یقبل النقل و ان قبل قبل الانتقال به غیر اختیار مع وجود سبب کل ارث. ارث قابل نقل انتقال ندارد، ولی به یه سببی که همون مرگ باشد خود به خود حکم شارع این است که این مال از میت منتقل میشد به کی آقا؟ به ورثه. این. اما این که بخوایم بگیم که این ارث به اصطلاح نقل داشته باشد، بتوند این ارث رو کسی به کسی نقل کرده، خود میت که منتقل نکرده که، اگه در ضمن بیعی شرائی فلانی چیزی اینا قابل نقل چی آقا نیست. ارث یک حکمی است که در واقع به حکم شارع به وسیله مرد خود به خود به حکم شارع چی میشد؟ منتقل میشد. این از قبیل انتقال معامله چی آقا؟ نیست. پس هناکه حتمون که همین ارث باشد، لکن این از قبیل انتقال مالی چی آقا؟ نیست. این نقل و انتقال از قبیل انتقال مالی چی آقا؟ نیست. بله یک انتقالی هست به حکم شارع، اما نه اینکه کسی رو نقل کرده باشد به کسی ثم انتقل. مالی که شما به کسی میفروشید نقل به اون بکنید با این بی ثم ینتقل و الیه. این نقل و انتقال در تجارات در ارث وجود چی آقا؟ ندارد. مقصودشون اینه ما یقبل و نقل و انتقال، که همین اموالیست که شما نقل میکنید در قالب بی، سول، اجاره، شرا و منتقل میشه. چه فرمودی؟ اون وصیت از قبیل نقله. گفتن اصلا خود وصیت دو قسمیه، وصیت عهدیه هست، یک وصیت چی آقا؟ مالیه یا ملکیه. وصیت ملکی اونی است که میگه بعد از مرگ من فلان باغ من به مال فلانی باشد، من این رو برای فلانی قرار دادم. اینجاست که به نفس همین وصیت در واقع این نقل میشد، یعنی ناقل دارد اینجا وصیت ناقل، وصیت مالی، وصیت ملکی، بله تملیکیه، بله وصیت تملیکیه هست. خب این رو دیگه در کتاب وصیت آوردیم دو قسمه. قسم دوم از قبیل همون نقل انتقال میشد. بله خب حالا عرض بکنم که این اقسام به اصطلاح حق منتها اشکالی مرحوم آقای خویی دارد بر این تقسیمی که شیخ انصاری کرده. بعدن ما هفت فرق بیان کردیم بین حق و ملک که از کلمات فقها استفاده میشد. اون وقت فرق بین حق حکمی و حق مالی رو بیان کردیم. یه بیان انشاءالله باید بعدن در جلسات بعد داشته باشیم برای این جهت، تا اینکه اینا اگه شکافته نشد اصلا مبنای این که این حق اختراع جایز از فروشش یا نیست اینا معلوم نمیشه. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.